السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد. با عرض سلام به محضر اساتید محترم و عذرخواهی پیشاپیش بابت این تصدیق، در بررسی تطبیقی اون چه که حالا عرض خواهم کرد سعی کردم یه جور معادل‌یابی در فرهنگ دینی خودم با استناد به آیات و روایات و نظریات بعضی از حکما و عرفا هم در خصوص موضوعاتی که من خواهم پرداخت داشته باشم، منتها چون یقینا مزیده وقت نخواهد گذاشت که اونها هم به درستی استیفا بشه، از ذکر اونها در این بحث اینجا خودداری میکنم. هنر نیمی اندیشیدنی و نیمی شعوری است. اگر جزئی بود تعبیر فلسفه هنر ترکیب تناقض‌گونی بود و هنر در کنار فلسفه آتش درون آب می‌شد. همین که میشه در خصوص زیبایی شناسی نظریه پردازی کرد، همین که میشود هم عاقلانه در جمال عالم نگریست و هم عاشقانه در نظام عالم، نشان از اون که این در هم تافتگی ذوق با معرفت در آدم مدیون در هم بافتگی زیبایی با حقیقت در عالم است. یعنی ربط دادن هنر با کمال و حقیقت اختراع کسی نبوده، این یک کشف و کشف مهمی هم هست. تلاش برای کشف رابطه کمال و حقیقت و لذت بردن از جمال حقیقت یک بازی نیست که قواعدش بادا برده و اتفاقی باشه، چون در اقلیم هنر هم ادعاهای حقیقت به اون میزانی که قادر به بیان صادقانه و صمیمانه حقیقت باشند موفق و قابل تحسین خواهند بود. یعنی سرمایه گذاری مشترک دروغ و حقیقت نه در ساحت هنر و نه در هیچ ساحت دیگری عایدات خوبی نداشته. البته وقتی از دروغ میگم، مجاز و استعاره رو که مایه های اصلی هنر ورزیند مشمول رو نمیدانم، چون در این حوزه دروغ صرفا سوری است. و وقتی هم از حقیقت حرف میزنیم، لزوما به نظریه محاکات به ویژه با بعضی از تقاریرمون و نیز به آنتولوژی هگلی اشاره ندارم. کار هنرمند از طرفی تا دلی رو نلرزاند هنر نیست، و از طرف دیگه تا نسبتی با حقیقت و کمال نداشته باشه انسانی نیست، هنر انسانی نیست. مکاشفه که سر اسرار هنره واقعا نوعی دستیابی است. هنر بدون مکاشفه هنر نیست، و مکاشفه بدون داشتن نظریه‌ای در باب حقیقت و کمال دست کم مکاشفه درخوری نیست، مکاشفه قابل استحصالی نیست. به عبارت دیگه مکاشفه چه چیزی میتوانه باشه؟ چون این مکاشفه زیبایی ولیده آمیزش ذوق و عقل است، بی‌میانجیگری لفظ و عقد، چون لفظ و عقد برای اظهار زیبایی به کار میاد نه در مقام شهود زیبایی. برای ورود به حرم هنر، برای بستن احرام هنر، باید از هر دو دریچه ذهن و ذوق به حقیقت نگریست. این مواجهه هنری گرچه با وجوه تأویلی از حقیقت سر و کار دارد، اما این تأویل تا تأویل حقیقت و برگرفته از اون نباشه مواجهه با حقیقت نخواهد. یعنی هنرمند باید به این پرسش گرچه ارتجالاً پاسخ داده باشد که تأویل تا کجا اگر پیش برود ناموجه نخواهد بود و به حقیقت همچنان مربوط خواهد بود و از کجا به بعد دیگه مال خلیاست، و آیا حقیقت چه در درک حضوری و چه در درک حصولی برای هنرمند قابل تأویل به متناقضین خواهد بود، و هنرمند به نام تأویل ذوقی مجاز است که سیاه و سفید رو یکی بپندارد، سیاه رو سیاه نبینه و سفید رو سفید؟ ظاهراً باید گفت حقیقت رو دست کم گرفته است هنرمندی که معتقد باشه در عوالم هنر حقیقت چیزی است که متضادش هم مورد متضادش هم حقیقت باشد، و این حرف رو زدند. گویی ارتفاعی بالاتر از حقیقت وجود داره که هنرمند بر بام اون بیسته و از بالا حقیقت و لا حقیقت را هم وزن و علی السویه ببینه. این نوعی درک احیانا رایج از زیبایی است که به حقیقت جنبه تصادفی و مشروط و حتی غیر انسانی، یا درست‌تر بگیم مادون انسانی، میده و اون رو تماما ساختنی میداند، نه یافتنی و شهودی. یعنی در جهان بی حقیقت به مدد هنر فقط میخواد زندگی رو قابل تحمل کنه، حال اون که به نظر میرسد زندگی اگر بدون هنر شایسته زیستن نباشد، به علاوه هنر نیست چون شایستگی رو نخواهد داشت. و اگر دروغ با بزک شدن به آسانی مبدل به حقیقت بشه، باید اعتبار حقیقت یک بار دیگه از اساس مجدداً توضیح می‌شود. حتی تجربیات زیبایی شناختی مستحدث که بعد از تحولات انفرماتیک اخیر پدید آمده و بیشتر صنعتی هم تا ذوقی، این بنبست رو در هم نشکستند. ما چقدر تکنسیان هنر داریم که مطلقا هنرمند نیستند و حتی آموزش ندیدند که چطور لذت هنری ببرند، چه بسد که این لذت رو ایفا کنن به دیگران. شاید وقتی اون رسیده باشه تأمل کنیم که چرا هنرهای زیبا، اهم از پلاستیک و فونتیک، هنرهای بیشتر سمعی یا بیشتر بصری، علارغم اون که تحت تأثیر زیبایی شناسی کانت و شعار میل به زیبایی و اجتناب از فایده منعقد شده باشن، که حالا اگه فرصت باشه اشاره خواهم کرد که خود این ایده و شعار کانتی به رغم ظاهر تنزه طلبانش چقدر میتواند خودخواهانه تعبیر بشود و شده، چرا هنرهای زیبا تا این حد امروز با ذائقه های زیبایی شناختی بشر بیگانه شدن و گاه صرفا بر اساس عادت و وراثت باید از اون لذت برد، لذت های بخشنامه‌ای؟ چرا اون از اون لذت و دردی که تجربه شوریدگی با خود می آورد دیگه کمتر اثر ببینیم؟ و چرا از هزار هنرمند فارغ التحصیل یکی پیدا میشه که دل ما رو آتش بزنند یا با خود ببرند؟ چرا این همه کارمند هنر داریم و هنرمند شوریده نداریم؟ چرا کارگاه هنرهای زیبا و گالری های ما به سردخانه ها شبیه‌ترند تا اون اجاق داغ و فروزان تأثیرگذاری های عمیق انسانی؟ و چرا آکادمی های ما نه در فلسفه زیبایی و نه در تکنیک زیبایی غالبا جز روخانی و استنساخ و انتقال مطلب از کتب مترجم به دفاتر و از دفاتر به کتب کمتر کار دیگه از اون برمیاد؟ و چرا اغلب محققان ما به جای فلسفه هنر سراغ تاریخ هنر میرن؟ علامت سوال رو من میخوام اولا روی قرارداد نام استتیک به عنوان ما به ازای آگاهی های زیبای شناختی بگذارم که به طور طبیعی وزنه این آگاهی رو به نفع آگاهی عمدتاً حسی سنگین کرد. از قرن 18 که اصطلاحی از تبار استتیکوس یونانی مایه جعل اصطلاحی شد که در همه زبان‌های اروپایی به عنوان ما به ازای زیبای شناختی مقبول افتاد، به نظر میرسه که شاید اتفاق مهمی در ساحت فلسفه هنر داره میفته و بعد در خود هنر هم شکل و هم معتبر باشه. نظریه هنر نظریه درک حسی از زیبایی با مناشأ خاص اپیستمولوژیک میشود. هستی شناختی، فرجام شناسی و معرفت القایه از استتیک متمایز میشه. تفکیک جمال از اخلاق، یعنی از جمال معنوی انسان و انسانیت، قدم بعدی است. شاید میشه تعبیر کرد که در این مرحله علم الجمال از علمیت میفته، از اقلیم معرفت جدا میشه و جدایی این قنم از اون شبان گام نخست است. و وقتی زیبایی از فیلتر کانت میگذره و معالن به نوعی نامعرفت میانجامه و منقطع از مبادی تصوری و به خصوص تصدیقی حکمت نظری میشه، عملا گام دوم برداشته شده. چون استتیک تنها از علوم طبیعی جدا نمیشه که اگر این بود باکی نبود، بلکه از قلمرو به حکمت و اخلاق و جمال معقول هم جدا شد. و از اینجاست که بعد نظریه جمال شناسی رو به نقطه صفر رفت. البته این درسته که ابژه برای یک زیبایی شناس همون ابژه برای یک فیزیسیان یا ریاضیدان نیست، اما از اون طرف هم نمیتوان ابژه رو تا این حد که امروز میبینیم به حال تعلیق در آورد و با قطع نظر از بستر انتولوژیک و جای اون در جغرافیای هستی در کنار سایر حقایق در این عالم. نمیشه زیبایی شناسی رو از جرگه حکمت و معرفت بیرون راند و معذاره کریم او رو محترم خواست، چون زیبایی در این صورت نه تنها قابل قلب و تحریف بلکه قابل نفی است از اساس. به این اتفاقات همه افتاده. اینا که عرض میکنم پیشگویی و غیبگویی نیست. از روزی که زیبایی از حوزه حکمت خارج شد بی‌دفاع شد، علم الجمال تبدیل به یک تعارف شد، چیزی که فردی محض است، چیزی که نه شهود است نه حتی بیان است. با توجه به نهله‌های متأخر هرمنوتیک و رومانتیک در باب زیبایی این تعابیر را می‌کنم، دیگه نمی‌توانه موضوع یک علم و معرفت باشه، چون محتوای اون مستقلن و بالمره وارد خطه روانشناسی لذت میشه و بنابراین فقط روی فرم، تکنیک، صنعت و تجارت هنر احیانا میشه مباحثه کرد. اون چیزی که به اون پروژه مدرنیته گفتند از قرن 18 در عالم هنر و ادبیات تحت لواء تجدید نظر در پوئتیک و بوتیقای ارسطو و مسل یا محاکات افلاطون یا اخلاقیات ما بعد طبیعی مسیحی در واقع تیشه روی ریشه هنر و مبادی معرفت شناختی علم الجمال گذاشت. پیش از این وقتی هیون و امثال هیون ضابطه ذوق رو اساساً از حوزه ادراکات بیرون راندند و برای اون که هیچ قاعده ای رو در زیبایی شناسی نپذیرند، احساسات آدمی رو به کلی فاقد ماورا و به خصوص فاقد ماورا دانستند، دیگه بحث تنها بر سر تفاوت متدولوژی هنر با متدولوژی علوم تجربی نیست. نفی بالمره بستر نظری برای مفهوم زیبایی است. دیروز که یکی از اساتید محترم به حساسیت افلاطون در مورد نقش شاعر در مدینه عقلی بحث کردن، من به نظر میشه که موضع انتقادی افلاطون نسبت به هومر و خلاف اون چه که نیچه و هایدگر میگن به نظر ما لزوماً لزوماً عرض میکنم لزوماً مقابله حکیم با شاعر نیست. شاید بشه گفت نوعی تعیین حد و رسم قوای مخیله در ظل قوای عاقله در آرمان شهر حکمت. اخراج محترمانه شاعر از شهر میتونه تعبیر سمبولیکی از حد و حدود تخیل در آستانه تعقل باشه. اینم یه جور نگاه به نظریه افلاطون، یعنی ارزش گذاری هر چیز به حسب کارکرد اجتماعی و انسانیش. و شاید به همین علت بود که تخنه اهم از هنر و فن به اتفاقا شامل هر نوع خلاقیت و تولیدی میشود. یعنی حتی اگر نیچه و آقای دیگر در این مورد درست گفته باشن، باز به نظر میرسه که این توجیهی که عرض کردم توجیه بدی نباشه. اما در دوران اخیر به خصوص به لطمه بزرگ معرفتی باید اشاره کرد که غالب متفکران بزرگ جهان انگلوساکسون و بلخص نظریه پردازان آمپریست به مفهوم زیبایی وارد کردند و با نوعی تحلیل روانشناسانه ادراک حسی اصولا زیبایی رو از حوزه ادراکات انسانی به حوزه محسوساتی که شاید سایر جانوران هم فی الجمله در اون مشترکن نه به جمله فرو خواست. البته من توجه دارم که هنر مدرن در غرب الان تابع این دکترین تا نهایت منطقیش نیست و مسیری برخلاف اونچه پروژه مدرنیته مدعیش بوده پیمونده، یعنی نه تنها عقلانی نشده، نه به معنی پوزیتیویستی و نه به معنی راسیونالیستیش، نه تنها عقلانی به این معنا نشده، بلکه جنبه های رومانتیک و تعویلی هنر در این دوره متأخر بر سایر وجوهش غلبه کرده. ولی نمیشود هم انکار کرد که عوالم هنری صدمات جبران ناپذیر رو بالاخره از آموزه های فکری جهان انگلوساکسون و ماتریالیزم متحجری که منتوی در این آموزه بود دریافت کرد و کمترین نتیجهش به نظر من نتیجه اجتماعیش بعد از چند دهه فاصله تبدیل شدن هنر بود به کنیزک نظام سرمایه‌داری جهانی و توجه و تمرکز هنر بر روی اسافل اعضای بشر و رو برگرداندنش از قوای عاقله. هنر امروز دوباره اساطیری شده، منتها اساطیرش نازل ترند از اساطیر قدما. اساطیرش خیلی راحت شالود شکنی و تقدس زدائی میشن، چون از خود زیبایی قدسیت زدائی شده. هنر غرب الان هم اساطیری است، منتها اساطیرش ساخر شدند. اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این سیر تشدید شده و متبلور شده. مدرنیسم چنانچه صاحب نظران محترم هم فرمودند و نوشتند قابل استحصال و تفسیر در چند تا نقاشی امپرسیونیستی یا چند تا کار در حوزه سنت سمبولیسم یا اپرای واگنر، اشعار بودلر و رمان داستویفسکی نیست. نظریه زیبایی عوض شده. باید دید نظریه زیبایی چرا و چگونه به کدام سمت و سو تغییر یافته، مفهوم جمال در کدوم سنت‌های فکری و مستند به کدام فیلسوفان دچار تحول و سریع‌تر بگیم دچار انحطاط شده، و چرا دیگه روح هنر نه روح بیان و نه محاکات، نه در افق عقل و نه در افق شهود عاطفی نیست، و چرا در نظریات متأخر و معاصر هنر در یکی دو دهه اخیر به خصوص سه چهار دهه اخیر هنر دیگه بیان هیچ چیز نیست، حتی عاطفی شخصی، نه که از میگونم تصریح نظریه پردازهای دهه های اخیر به خصوص در مباحث هرمنوتیک پست مدرن در باب هنر. محاکات آفرینش ابتدا فروکاسته شد به حدیث نفس، محاکات از آفرینش ابتدا فروکاسته شد به حدیث نفس، و الان دیگه میگن که بیان و خصلت بیانگری هنر حتی در حد حدیث نفس هم محال است، با توجه به اون چه که شالود شکنان میگن و هنر رو دعوت به قلم روی سرتاسر مبهم تعریف میکنن. که شاید بتوان گفت این دعوت تلفیقی است از نوعی پراگماتیزم و سودمحوری افراطی توأم با شکاکانه‌ترین انواع معرفت شناسی. وقتی سایه حکمت، حتی حکمت ذوقی افلاطونی، از سر هنر برداشته شد و ما بعد طبیعه گرچه دست خورده مسیحی زائل شد و از طرفی قطعیت های دکارتی هم زیر سوال رفت، روشن است که تنها چیزی که در صحنه میمانه قراردادهای نشان شناسانه حسی است. و بنابراین چرا در دراز مدت ارباب هنر از هیچ ملاک روشنی برای زیبایی و تفکیکش از زشتی دیگه نتوانند برخوردار باشند؟ وقتی پیشانی مدرنیته به دیوار میخورد، چرا پست مدرنیسم هنر رو دوباره به اصل جادو برنگرداند و آری از معنا نکند؟ هنر در این دوره نه تنها به قراردادهای خصوصی تبدیل شده، نه تنها قرارداد شخص با شخص شده، بلکه قرارداد شخص با خودش شده. و اینه که در گالری ها و تئاتر ها و سمفونی ها باید خود هنرمند همراه اثرش بیاد و منظورش رو توضیح بده، و الا مخاطب نمیتونه لذت ببره. و اون چیزی که کمیاب شده شکوه و معنا در اثر هنریست. از اون جالبتر این که گاه حتی شخص هنرمند خودش از قراری که هنگام تولید اثر با خودش گذاشته هم بیخبر میشه. تأویل پذیریم که شاکله اصلی هنر. هنر دیگر فلسفه ای ندارد تا فیلسوف هنر داشته باشید. ابژه های دیداری و شنیداری هر دو به بهانه گریز از قراردادهای جمعی و کلکتیو زیر ضربات این آموزه ها مستحیل شد. و نه فقط قرارداد، بلکه تفاهم و ذوق انسانی مشترک نیز تحلیل رفت و ذائقه زیبایی شناسی بشر رو عمدن، تو گویی عمدن، پر کردند. زیبایی آرمانی زائل شد. نقشه که زیبایی معقول در کنار زیبایی محسوس باید در نقشه کلی حیات بشر ایفا میکرد مطروح شد. ماهیت زیبایی زیر سوال رفت. بنیادهای اشراقی زیبایی مصدوم و مظلوم شد. حتی اگر امروز فرمالیست ها بر ناشناخته بودن شکل فراورده هنری تأکید میکنند، حتی این هم نباید بی رفت با جزمندیشی دیروز نومی نویست ها دانسته شود که قبلا رخصت یافتند تا ریشه زیبایی رو از خاک معرفت تجریدی و اشراقی بیرون بکشند. این آگاهی زدایی در حکمت هنر جدید غرب به معنی ورود در قلمرو به رازها نبود، خروج از حوزه آگاهی و اشراق بود و ورود به حوزه مالی خولیا و نفسانیت. این تنها تغییر زبان و فرم نیست، تغییر ساحت است. بیگانه شدن با خود و هستی، پژواک متراکمترین نفسانیت ها در پس پوشش فردانیت و اندیوالیته که دیگران دید که دیگر مطلقاً و صراحتاً تن به طرح‌های معناشناسانه نمی‌دهد. وقتی درب آسمان معرفت و اشراق و محاکات بسته شد، وقتی پل میان استتیک و حقیقت، پل میان جمال حسی و صوری با جمال معنوی و عقلی فرو ریخت، دیگر این فقط سرزمین بلهوت نفسانیت است که پیش پای هنرمند گسترده است. تنها راهی که همچنان باز است و می شود رفت. این بود، این است راه طی شده و هنر تجربه شده در دهه‌های اخیر. عرض من این است که بدون پذیرش زیبایی در معقول ترین و معنوی ترین وجهش، واقعا نمی شود چشم و گوش رو برای درک زیبایی درست تربیت کرد. الهام منجر به خلاقیت نیز بدون چنین تفسیری از زیبایی بلا توجیه است، چون الهام هوشیاری در عین ناهوشیاری است. ناهوشیاری از مصادیق ابژه و هوشیاری به حقیقت جمال که چگونه در اوبژه تزریق شده و چگونه اون جمیل علی الاطلاق در مراتب هستی تجلی کرده. این است که اون همه بر بنیادهای نظری و نیز اشراقی هنر و جمال تأکید کردن بزرگان، بیان که لزوماً و فقط افلاطون و ارسطو مد نظر باشه. گرچه من فکر میکنم که گاهی نظریات اونا هم به درستی فهمیده نمیشه. اگر هنر رو از حکمت جدا کنیم، جمهوری شعر هم حق شعر رو ادا نخواهد کرد، چون در این جمهوری مجاز برتر از حقیقت خواهد نشست و وقتی حقیقت فروتر از مجاز نشست، مجاز نیز دیگر نه مجاز بلکه دروغ است. ما کاری نداریم که افلاطون به چند استدلال شاعر رو از جمهوری فضیلت بیرون می‌کند و به نظریه بیان ارسطو، به نظریه شعر رو نمی‌پردازیم که امروز به تعبیر بعضی از اندیشمندان معاصر میگن که اصل مبدع این تحلیل ساختاری در باب متون ادبی که الان مطرحه در دنیا برگرفته از آثار اوست و بخشی از اون در تألیفات مکتب شیکاگو، بخشی دیگرش در هرمنوتیک مدرن ادبی و نظریه پردازی کسانی مثل پول ریکول دوباره باز تولید شده. حتی رومانتیسیزم آلمانی در دوره مدرن مفهوم دخالت تناسب و نظم در مفهوم زیبایی رو به تقلید از ارسطو برجسته کردن. اما اگر مواظب باشیم که مجاز برتر از حقیقت ننشیند، بیشک پرسش از جای شاعر و جایگاه او در جامعه انسانی و کارکرد هنر در نهادهای جمعی پرسشی بسیار مهم خواهد بود. کاتارسیس ارسطو به کنار، همان خلوت مشروع هنرمند با خودش برای تحریک زائقه زیباسنجی خود کافی است تا پای عنصر جمال اخلاقی رو به ساحت جمال هنری باز کند. و گفتن که فعل نفس از انفعال نفس بیخبر نیست، بلکه این دو مبتنی بر هم و مشبق همند. لذا اگر کسانی از محاکات در آفرینش هنرمندان سخن گفتن، مرادشون صرفا یک تقلید مکانیکی و استنساخ بدلی از طبیعت نبوده است، بلکه به بازخوانی خیش و دوباره خوانی هستی از منظر جمالشناسانه و با نظر به عمیق‌ترین لایه‌های انسانی و وجودی جمال عنایت داشتند. نبوغی در حد نبوغ فلوتین لازم بود تا در سرزمین غروب آفتاب جمال سوری را نمادی از جمال معنوی و عقلانی بخواند و پرورش زیبایی در نفس را، یعنی کمالات اخلاقی، شرط درک زیبایی در ابژه‌ها بداند و ریشه های اشراقی جمال را تعقیب کند تا به اصل جمال برسد، چون با صرف مشق کردن نمیتوان به آفرینش زیبایی توفیق یافت. اما متاسفانه آن انقلاب کوپرنیکی که در عالم معرفت در غرب به جای نقد خرد به حذف خرد انجامید، تأثیر سوء عمیقی بر زیبایی شناسی و عالم هنر نیز گذاشت. خب با توجه که فرصت نیست، من در چند دقیقه عرضم و میخوام چند تا نتیجه بگیرم از نکاتی که عرض کردم با حذف بخشی از این مسائل. یک، اگر هنرمند به ادراک خود نامطمئن باشد و اجزاء عالم را نتواند به یکدیگر مربوط کند، معرفت الجمال را صرفا قراردادهای نشان شناسانه این بداند که تعریف را با واقعیت عوضی میگیرند، زیبایی شناختی اصولا تغییر ماهیت داده است و وقتی زیبایی فاقد فلسفه شد، پس به هیچ توجیهی دیگه از فلسفه هنر نمیتوان سخن گفت. دو، حکیمان دیدن زیبایی غیر از سود محوران دیدن زیبایی است. اشاره دارم به حساسیتی که کانت در باب غایت و فایده و طرد این مفاهیم از درک زیبایی داره. زیبایی منشأ لذت می شود اما لذت ملاک زیبایی نیست، نتیجه زیبایی با خود زیبایی متفاوت است. و اگه فرصت بود اینجا یادداشت بخیر یادداشتم صرفی میشده بود که توضیح بدم چگونه حساسیتی که کانت در باب خود لذت از یک پدیده به ما هوه و با قطع نظر از فواید و یوتیلیتی که احیانا ممکنه در حاشیه یک پدیده هنری وجود داشته باشه، چقدر خود این نظریه واقعا تونسته عاری باشد از مفهوم فایده گرایانه و سود گرایانه، و آیا لذتی که او و بعد رومانتیک ها ازش صحبت میکنن در باب هنر دانستن و هنر واقعا چه مقدار غیر سود محورانه است، که به نظر من این بحث خیلی مهمی است. و اینجا نتایج دیگری هم میشه گرفت. سه، اون که الان میخوام عرض بکنم ارتباط هنر و زیبایی است با حکمت، با انسان شناسی، با هستی شناختی، با خدا شناسی. بدون معلل به قرض دانستن عالم و طبیعت، بدون تصدیقاتی اهم از مفهومی و شهودی در حوزه معرفت الغایه، در حوزه انسان شناسی و هستی شناختی، زیبایی قابل تحلیل نیست. و این نسبتی نیست که ما بدیم، نتیجه است که اینن گرفته شده در دهه های اخیر. حتی اگر اجمالاً قابل چشیدن باشد زیبایی، اما قابل تحلیل نیست. عالم و آدم را باید چنان تعقل کرد که جور در بیایند، هم با یک دیگر و هم با غرض اصلی عالم. این جور آمدن رکن زیبایی است. حقایق نامحسوسی وجود دارد که اگر نامعین و نامتعین فرض شود، مستقیما به زاغه زیبایی شناسی ما لطمه خواهد خورد. به عبارت دیگر درک زیبایی به مخیله ما مربوط است، اما در این مخیله محصور نیست. مادون و مافوق تخیل عوالمی هست که بارشته از مدرکات انسانی به هم مربوط می‌شوند. همچنین درک زیبایی البته صرفاً معرفت مفهومی نیست، گرچه با آن نیز مرتبط است. نوعی شهود فطری است، اما شهودی که در خلل مطلق دست نخواهد داد. زیبایی از وقتی چهار جای خوشبختی است که تعریف هنر با تعریف انسان چنان درآمیخته است که این بدون آن ممکن نیست. زیبایی از وقتی مکانیکی شد که صرفاً به مساوی یک تکنیک مد نظر قرار گرفت، اما نقطه انحراف هنر از حقیقت زیبایی و خراب شدن زائقه شهودی زیباشناسی در درجه اول یک نقطه اپیستمولوژیک است. و اما از نقطه نظر انسانشناسی نیز باید دانست که میل به زیبایی و نفرت از زشتی فطری است، با هر سه قید عمومی که برای امر فطری آوردن حکما اسلام، که از حیث زمانی، از حیث مکانی و از حیث آحاد انسانی باید تعمیم پذیر باشد بلا هیچ استثناء تا به شعور فطری دانست. اما علت این میل و نفرت و علت اختلاف در مصداق زشت و زیبا اون است که انسان موجودی مدرک و مرید است، علم و اراده در انسان، و طبع او افتضاعاتی و اجتناباتی دارد. لذا زیبایی و لذت رو به ملایمت طبع با طبع مربوط به مبتنی کردن، سازگاری با نفس و شخصیت. این نقطه که عرض میکنم که در عرض دو دقیقه سه دقیقه انشاءالله تمامش میکنم، فکر میکنم که راز این که بعضی از زیبایی ها و بعضی از حس درک زیبایی شناسی در همه آحاد بشر در همه زمان ها و مکان ها مشترک است و در مواردی مطلقا مشترک نیست، بلکه گاهی اصلا گاهی قومیست، گاهی فردیست، گاهی جنسیست. فکر میکنم رازش از جمله تو این مطلب باشه که عرض میکنم. اگر اون میل و نسبت فطری رو به اقتضاعات و اجتنابات طبع بشر مربوط دانستیم، این طبع و نفس چه در عالم جسمانی و طبیعیات، یعنی جامعه و طبیعت مثلا،
و چه در عالم روحانی و معنوی و چه در عالم عقلی، بخشی از مؤلفاتش فطری و الهی و ناشی از میل به جمال و کمال مطلق الهی است. بنابراین طبع و نفس آدم که ملایمت با طبع مفهوم کمال و جمال و مفهوم او تناسب و زیبایی شناسی رو معنا میده، بخشش عمومی و همگانی و بشری است که ما بهش میگیم فطری، بخشش قومی است، جنسی است، سنی است، مربوط به سن فرده، فردی است، مربوط به سطح علمش و اطلاعاتش، نوع تدائمانی که تو ذهنش میکنه و بلایی که خودش بر سر شخصیت و نفس خودش آورده با پرورش دادن رذیلت ها در خودمون و طرد فضیلت ها در خودمون. نوع نسبتی که رذیلت و فضیلت اخلاقی و آگاهی ها و عقاید ما تو عالم با هم دیگه پیدا میکنن، تو شخصیت ما به دست خود ما، دقیقا تأثیر دارن در ارتقا یا انحطاط قدرت درک زیبایی شناسی ما. و لذا جمال یه چیزهایی اجماعی بشر است و جمال چیزهایی در این عالم که هرچه به عالم کثرت و طبیعت نزدیک میشین اینا بیشتر میشن اختلافی است. پس اصل میل به زیبایی با میل به بجا بودن مرتبطه. بجا بودن همون وضع و شکلی موضعی که در تعریف عدالت به کار میره، با میل به عدالت و درستی، یعنی شاهین وجودی افراد شاغول فطرت انسان طوری تنظیم شده است که برای اشیاء مواضع خاصی قائله. ولذا عدالت اگه تعریف میشه به وضع شی در موضع خودش، منشه که توی این عالم اشیاء موضع خاصی دارن، هر چیزی رو هر جایی نمیشه گذاشت و الا حکمت الهی معنا پیدا نمیکنه. بنابراین این طبع و فطرت به وضع شی در موضعش در حکمت عملی هم مایل و راغبه. یعنی اگر در حکمت نظری ما قائل به وجود عدالت و کمال و جمال در عالم شدیم، در هستی، تو قلمرو حکمت عملی که دایره اختیارات خود ماست نیز این فطرت متمایل به یه معنا محاکات و تقلید آگاهانه از او عدالت و جمال و کمالی که در عالم خارج از حیطه اختیارات انسان مسلط. و اگر حکمت رو حکمای ما تعریف می‌کردند که عالم تبدیل بشود به یک عالمی مزاحیاً، این تعبیری که حکما آوردن در تعریف حکمت که بشی عالم کوچک معادل با عالم بزرگ، و اون وقت می‌توانی مفهوم حکمت و زیبایی رو در عالم هم به درستی درک بکنی، ریشش همینه که این شاغول فطرت که به هم مواظب باشی به هم نخوره، و اگر به هم خورد با تحذیف و تعلیم این شاغول رو دوباره تنظیمش بکنی با ملکوت عالم تا بتونی زیبایی ها و زشتی ها رو در عالم درست تشخیص بدی. و یه ریشه که عرفا و حکمای ما گفتن، یه ریشه اعتراض به قضا و قدر، ریشه اعتراض به قضا و قدر، نامنظم دیدن عالم، نابهنجار دیدن اوضاع، یه ریشش همینه. یعنی به هم خوردن شاغول فطرت از واقعیت و تشبیه کردن به یه آدمی که لیوانی رو سراسر ازش میگیره و اعتراض میکنه به کارخونه لیوانسازی که چه لیوانیه که سرش بسته است، بعد میگه که اتفاقا ترش هم بازه، در حالی که باید بگفت که تو لیوان رو سراسر گرفتی، لیوان رو برگردون به درست بهش نگاه کن، میبینی هم سرش بازه و هم ترش بسته است. و اگر تهذیب نفس و تعلیم معارف انبیایی و الهی گفتن نقش داره در ارتقاء درک زیبایی، به همین دلیل در اون روایت نقش داره که پیامبر اکرم فرمودن صلوات الله علیه و آله که مکرر شبها تا به صبح من به آسمان و به ستاره ها نگاه میکنم و تا وقتی که صبح بشه. چه زیبایی و شکوهی است که روح لطیفی مثل روح پیامبر اکرم در آسمان میبینن که گذشت زمان رو مطلقا متوجه نمیشن. این روح اونقدر لطیفه که موجوداتی که ما با در عالم طبیعت دیده نمیشن، یعنی فرشتگان، این روح اونقدر لطیفه که فرشتگان رو میبینن و با اونها ارتباط معرفتی برقرار میکنن و با جبرئیل که لطیف ترین حامل حقایق در این عالم